سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز پنجشنبه 25 مرد است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه. مادران در خطان در جشن نوروز به فرزندان مهاجرشان دعای نیک میدهند.
خدا جان پنجشان صحت باشه، وقتشان خوش باشه، تو جای باشن اغم و درد نبینند. خدا جان پنجشان صحت باشه. خدا
رهبر زندانی شرکت امید 88 را در دوشنبه جراحی کردند. نماینده وزارت معارف روسیه گفت جانبدار بازگشت دانشجویان تاجیک هست، اما نمیداند کی مرز باز می شود. در ولایت خطان جنوبی تاجیکستان مادران مثل معمول جشن نوروز را با پختنی سومنک تجلیل می کنند، اما همیشه در یاد فرزندان مهاجرشان در روسیه هستند که همه خرج جشن و سور از زحمت آنهاست، اما از سومنک و غذاهای نوروزی بی نصیبند. این است که مادران با پختنی سومنک دعای صحتی و سلامتی مهاجر پسران خیش را می کنند. محمود جان رحمت‌زاده شاهد نوروزی مادرانی مهاجران شد.
سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواهد.
سرود و رقص این زنان در زمیرش آرزوی دارد، آرزوی سلامتی فرزندان و نزدیکان که سالها باز مهاجرند و سال کرونا دوری و فراق را سخت‌تر کرده است.
های ره دور من بیاد من میرسه با میگم که خدا جان در همه روزی همه خیلی بیاین که ما هم رنگ ما وارم سمنک بچنشن روزی ایدی بهاری. خدا جان تنشان صحت باشه، وقتشان خوش باشه، تو جای باشن اغم و درد نبینن. خدا جان تنشان صحت باشه. خدا
بیشتری جوانان دهه بلوکدشت شهر لیوکان در مهاجرتند. زندگی زنان و کودکان این دهه به کار و درآمدی آنها وابسته است. حالا آنها در گرد سفره نوروزی نشسته در حق نانآوران خانهشان دست به دعا می‌بردارند و آرزو میکنند که آنها در ملک دور صحت و سلامت باشند. چند فرزند و نبره صدبر قربان نظروه در روسیه اند. این خانواده در دوره وبای عصر زندگی سخت داشت و در نوروز برای غریبانش دعا میکند.
میگن پروردگار کم رادوری و من خدا نگاه کن، بیا اتمنه که نوی ما بچستن. خدا جان پاشانه کشده کنه، وقتانه خش کنه. پروردگار آخی روی سفید چکی بیان به همه وطن ها برسن.
این سفره ایدانه رو زنهای آرستند که عزیزانشان مهاجرند. کرونا راه ها رو بسته و قریب دو سال است که عزیزان به دیداری هم نرسیده اند. حالا در سفره نوروزی آرزو میکنند که فرزندان مهاجرشان سلامت برگردند.
همین زنهایی که اینجا ما گرد آمدیم جمع شدیم، همه اینها فرزنداشون نبیره هاشون، خصوصا فرزند خودم هم در مهاجرت های. من میخواهم که در این عید بهار همون مهاجرت هایی که برای ما زندگی ما کار میکنن اونها را دعای نیک کنم. دعای نوروزی سمنک که در دیگ میاندازیم، ما فکری اونا را میکنیم که اونا هم دعای ما ساعت سلامت باشد، مثل گلهای همین نوروزی ما خندان باشد و ساق و سلامت به جای خود برگردن.
سمنک نوروزی هم آماده می شود. زنها در سر دیگی سمنک دعا می کنند که نوروز آینده فرزندان دور از وطن را کنارشان ببینند و با هم سمنک نوروزی را چشند. ولایت خطلان زیاده از 3 میلیون اهالی دارد. در این ولایت خانواده نیست که یک یا دو نفری آن در روسیه مهاجر نباشند. حالا طبق آمار خدمات مهاجرت ولایت در سال 2020 بیش از 55 هزار ساکن این منطقه در شهرهای روسیه بوده اند. در دو ماه اخیر سال جاری نزدیک به 7 هزار ساکن این ولایت به مهاجرت رفته اند.
امروز در یکی از شفاخانه های شهر دوشنبه رجب علی آدینایف رهبر زندانی شرکت امید 88 را جراحی کردند. او را از زندان پس از بد شدن وضع سلامتیش به بیمارخانه انتقال دادند. آدینایف را قبلا با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. نزدیکانش این عیب نامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه خوانده بودند. تفصیلات در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
رجب علی اودینف رئیس پیشین شرکت امید 88 اینجا پوسیسی سریمن در بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه بستری است. او را دو هفته پیش به اینجا آوردن و جراحی کردن. منصور جان عمرو سردار اداره زندان های تاجیکستان امروز در صحبت برده آزادی گفت که رجب علی اودینف را با زخم معده به اینجا به بیمارخانه یاری تجلی آورده بستری کردن. منصور جان عمرو گفت که وضع سلامتی او فعلا خوب است و قرار است روزهای نزدیک رجب علی اودینف را دوباره به زندان برگردانند. نزدیکان رئیس پیشین شرکت امید 88 از صحبت با ما خودداری کردند. یکی از نزدیکان او برابر شنیدن سوال ما گوش را گذاشت. اما یک پزشک این بیمارخانه که از احوال رجب علی اودینف آگاه است در صحبت به رادیو آزادی گفت که رجب علی اودینف سالهای پیش درد معده داشت و این بیماری او در زندان خروج کرده است. این پزشک گفت که وضع سلامتی او هم فعلا خوب است و رجب علی اودینف یک جراحی را پس سر کرده است. رهبر پیشین شرکت امید 88 در تاجیکستان یکی از کمترین زندانی هایی است که برای تبابت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی اودینف ماه اکتبر سال 2017 بعد آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در آغاز رجب علی اودینف را به برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول نیروگاه روغن عیبدار میکردند، ولی بعداً به پرونده او اتهام های اسرافکاری و دزدی اموال دولتی نیز اضافه شد. هرچند نزدیکان او بارها به رسانه ها گفتند که رجب علی اودینف وعده داده است که در عوض آزاد شدن از حساب فروش اموالش قرض روغن را برمیگرداند، اما مقامات این درخواست را قبول نکردند. اخیراً مسئولین خدمات اجرا گفتند از حساب فروش اموال شرکت امید 88 42 میلیون سومانی پول نیروگاه روغن را برگرداندند. شرکت امید 88 یکی از سه شرکت اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان بود و در پی بازداشت رهبرش این شرکت هم دیگر تقریبا از بین رفت. بازداشت رجب علی اودینف از آغاز در رسانه‌ها یکی از پرونده‌های پر سر و صدا بود.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نمایندگان وزارت معارف و علم روسیه با برگزاری یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفتند که جانبداری بازگشت دانشجویان تاجیک به آن کشور هستند، ولی سنه دقیق سفر آنها را نمی‌دانند. به گفته آنها در مورد کشادن مرز بروی دانشجویان تاجیک به روسیه، روزپاتربنادزور اداره بهداشت این کشور تصمیم می‌گیرد. در عموم تقریبا 26 هزار جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه بوده، قسمی از آنها به دلیل بسته بودن مرزها یک سال باز از تحصیل حضوری محرومند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیوم مرسیاتا.
تقریبا 26 هزار جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه هستند. قسمی زیادی آنها به دلیل بسته بودن مرزها یک سال باز در تاجیکستان قرار دارند و از تحصیل حضوری در روسیه محرومند. سال خانش امسال هم به زودی به پایان می رسد، ولی حکومت روسیه هنوز مشخص نکرده است که راه دانشجویان تاجیک را به آن کشور کی می کشاید. مسئولان وزارت معارف روسیه به دانشجویان تاجیکی در کشور بند ماندند مصلحت می دهند که یا به تحصیل آنلاین ادامه دهند و یا موقتا رخصتی اکادمیکی بگیرند. آنها گفتند حل مشکل سفر دانشجویان تاجیک آسان نیست، چون باید نام همه محصلین در یک فهرست گرد آوری شده، مسئله تامین آنها با جای خواب و راه های پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نیز نهایی گردد. اما این کی اتفاق خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. تا کنون دانشگاه های روسیه از وزارت معارف آن کشور توصیه گرفتند که مشکل هر دانشجو را در علاهیدگی بررسی و به آن رسیدگی کنند.
مقصد از توصیه صحبت با دانشجویانی هست که در حالت دشوار قرار دارند. در حقیقت اگر در شرطنامه پیش بینی شده است که شخص باید پول خوابگاه را دهد، اما با سبب های معلوم به آنجا رفته نتوانسته است و از خوابگاه استفاده نکرده است، مجبور کردن به پرداخت پول درست نیست. عادلانه نیست. دانشگاه ها باید این را فهمند. عین مسئله با پرداخت پول تحصیل ربط دارد.
بسیاری از دانشجویان تاجیک نمی خواهند که یک سال خانش را بیهوده گذرانند و طلب دارند بالاخره شرایط سفری آنها به روسیه تامین کرده شود. آنها میگویند به سبب گرانی نرخ و سستی سرعت اینترنت در تاجیکستان نمیتوانند طریق آنلاین آموزش با صفت بگیرند.
در نیم سال اول کم بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیال تحصیل کنیم و در نیم سال دوم البته که نه، زیرا که ما ارینت راستیم به کلینیکا تقسیم میکنند که کلا امکانی دیستانسیال خواندن را از بین میبرند و ما بسیار میخواستیم که مقامات دخلدار به رفتن ما مساعدت کنند. البته
وزارت معارف روسیه در نیمه دوم ماه مارس رویخط 25 کشوری را نشر کرد که دانشجویانشان میتوانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این فهرست نام تاجیکستان دوست استراتژی روسیه نیست. چرا انتخاب مقامات روسیه در مورد کشادن راه برای دانشجویان چنین صورت گرفته است روشن نیست.
ماه روان در ولایت فرح افغانستان یک گروه از زنان شبکه رادیویی خود را فعال کردند. تشکیل شبکه رادیویی از سوی زنان در حالی است که در افغانستان خبرنگاران خاص از زنان مورد حمله گروه های دهشت افکن قرار می گیرند. اما تشبسکاران تاسیس این رادیو می گویند از تهدیدها نمی ترسند، بلکه به پشتیبانی مالی نیاز دارند. طاهر سفر موضوع را ادامه می دهد.
رادیوی نو برای رسانیدن ندای زنان در افغانستان. رادیوی نوای زن در ولایت فرح روزی 8 مارس با کار آغاز کرد در روزی بین المللی زنان. هدف ده بانو که اینجا کار میکنند بالا بردن آگاهی و معرفت زنان است.
هدف اول ما آموزش کودکان و خانواده ها برای تربیت فرزند سالم است. هدف دوم حمایت از حقوق زن و مساعدت و تلاش های صلح می باشد.
سه کارمندی رادیو خودشان کاریان را سرمایه گذاری میکنند و امیدوارند از بیرون کمک بگیرند.
ما از دیگه که ارگان ها خواهشمند هستیم که به ما کمک کند و امروی ما همکاری داشته باشد تا برای خانم ها یک زمینه کار مساعد شود.
مقامات محلی افتتاحی رادیو را مفید می شمارند.
افتتاحی رادیوی نواش یک گام بسیار موثر و ارزنده می دارم و انشاءالله که ما شما به طرف پیشرفت بریم، چون ما میبینیم که حضور زنان در تمام عرصه ها روز افزون است، خصوصا در رسانه ها.
در افغانستان چند رادیوی هستی بانوان رهبری میکنند. مثل دیگر خبرنگاران پیوسته تعدید میبینند، اما در جامعه محافظه‌کار مثل افغانستان خطر به جان بانوان زیادتر است. همین ماه مارس کارمند زن در تلویزیون جلال آباد را کشتند. یک ناطق تلویزیون و راننده‌اش را ماه دکبر گذشته قتل کردند، ولی این بانوان میگویند از چیز نمیترسند.
وضعیت امنیتی خو از پیش خراب بوده، اما بازم این باعث نمیشه که نهاد جوان افغانستان سرکوب بشه. ما بازم صدای خود بلند میکنیم از طریق رسانه ها و همینطور خوشحال هستیم که دوباره کار میکنیم، این دفعه قویتر و قویتر وارد میشه تا دشمنای ما سرنگون بشه.
آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که روسیه را در آزمون بین‌المللی موسیقی یوروویژن معرفی میکند، روز 25 مارس به سه مؤسسه اجتماعی تاجیکستان یاری خیریه تقدیم کرد. کمک های خیریه در شکل مواد غذایی به مرکز توانبخشی کودکان معیوب چارباغ در ناحیه ورزاب، خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر تورسونزاده از نام آوازخوان تقدیم کرده شد. منیژه سنگین آوازخوان زاده شهر دوشنبه برنده بخش ملی یوروویژن در روسیه شد و قرار است ماه می در هلند از این کشور نمایندگی کند. پیروزی دختری تاجیک در آزمون روسی و ترانه راشن وومن بحث و دعوای زیاده را برپا کرد و منتقدانش از تاجیکستانی بودن او و مضمون ترانه انتخاب کردهش ابراز نگرانی کردند، ولی طرفدارانش که در میان آنها چهره های سرشناس فرهنگ و هنر روسی هم می باشند، هنر و استعداد یک دختری تاجیک را همچون نامزد ارزنده آزمون اروپایی ستایش می کنند. و بینندگان ارجمند، این خبر آخر برنامه ما بود. وقت برنامه اخبار آزادی جا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
Ah, je me sens que... من به حال خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فارسی
www.azadi.org
خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و جهان را من میرزا نبی خالق زاد پیشکش شما میکنم. سویتلانا تیخانوفسکای رهبری مخالفین در بلاروس از مردم این کشور خواست روز 25 مارس یعنی در روز تأسیس جمهوری مردمی بلاروس موج نو اعتراض‌ها را بر ضد رژیم الکساندر لوکاشنکو آغاز کند. تیخانوفسکای گفته است مردم در روز به اصطلاح اراده راهپیمایی‌های اعتراضی علیه پرزیدنت خود کامال لوکاشنکو را در مینسک و شهرهای دیگری بلاروس استفاده برده اعلام کنند که در مقابل این بحران متحدند. روز 22 مارس ریهار کاستیوکوف رئیس جبهه مردمی بلاروس به رادیو آزادی گفت پلیس با اشاره به سرایت کرونا ویروس و دعوت های سازمان های به قبل مقامات بلاروس افراطی در شبکه تلگرام گفته است امنیت جمع آمد را تامین کرده نمی تواند. سازمان عفو بین الملل ابراز داشته است که مقامات بلاروس می خواهند جمع آمد های روز اراده را به یک صحنه دیگری خشونت تبدیل دهند. 103 سال پیش روز 25 مارس سال 1918 جمهوری مردمی بلاروس تشکیل شده بود ولی آن کمتر از یک سال وجود داشت. میرسیم به خبرهای تاجیکستان. وضع سلامتی رجب علی آدینایف رئیس سابق شرکت امید 88 در زندان بد شده به شفاخانه انتقال یافته است. آدینایف را با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. نزدیکانش این عیبنامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه می‌نامند. منصور جان عمرو سردار اداره زندان‌ها در تاجیکستان روز 25 مارس بر رادیو آزادی گفت وضع رجب علی آدینایف در زندان بد شده. دو هفته پیش او را به بیمارستان یاری تجلی در شهر دوشنبه انتقال دادند و میگوید
در بندسایمون در بیمارخانه یوری تجلی جراحی قرار گرفت. تحت جراحی از زخم معده حالتش خوب است، در بیمارخانه عین زمان قرار دارد.
رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 بعد از آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر آید به این قضیه را در ادامه برنامه بشنوید. یک زن 25 ساله در دهه تگرمی ناحیه نوراباد خودکشی کرده است. زرینه حبیبوه مادر دو فرزند بوده با ادعای پیوندان شوهرش در داخل خانه خود را به دار آویخته است ولی والدانش به این فرضیه باور ندارند. در دادستانی ناحیه نوراباد گفتند قضیه را تحقیق دارند. برادر زرینه حبیبوه روز 25 مارس به رادیو آزادی گفت پیش از این حادثه میانی او و پیوندان شوهرش جنگ و نافهمی رخ داده است. پس از این او به خانه عمه‌اش رفته است و خسورش او را باز به خانه می برد ولی شوهرش تلفنی از روسیه طلاق می دهد. در دادستانی ناحیه نوراباد روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی رخ دادن حادثه را تصدیق کرده گفتند از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. دادگاه اورگان در ازبکستان شش زن را که شب 20 مرد در یکی از طرفخانه‌های شهر به تن نیم اوریان سومنک پخته بودند جزا داده است. پرونده ماموری زنان روز 24 مرد با اشتراک نمایندگان جامعه شهروندی و رسانه‌ها بررسی شد. سه زن را بر اساس بند میده افباشی عیبدار و به 15 شبانه روز حبس محکوم کردند. دادگاه سه گمانبر دیگر را حدود $100 جریمه بست. این سه نفر به خاطر کودک داشتن جریمه شدند. نواری سومنک پزی بانوان نیم اوریان روز 21 مارس در اینترنت نشر شده بحثای زیادی را به بار آورد. آنها رقاصه های کلوب شبانه سخره بودند. بعد از نشر ویدیو و واکنش تند کاربران همه زنها به بازپرسی به اداره پلیس اورگنج دعوت و عکس آنها هنگام بازپرسی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. پزشکی قانونی بریتانیا به خلاصه آمد است که آیسلطان نظربایف نبیره پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف سال گذشته با مرگ طبیعی و بر اثر معتاد بودن به مواد مخدر فوتیده است. این خلاصه طبی روز 24 مارس پیشنهاد شده است. آیسلطان نظربایف 29 ساله را روز 16 آوگوست سال 2020 در یکی از باغ‌های شهر لندن بیهوش پیدا کردند. او دوام چندین سال اخیر از معتادی به مواد مخدر رنج می‌برد و پیوسته در شبکه‌های اجتماعی خانواده نظربایف را به فسادکاری عیبدار می‌کرد. نظربایف خردی پسر دریغ نظربایو و راحت علیف است. او اکادمی نظامی شاهیگری بریتانیا را ختم کرده به ریاست جاسوسی وزارت مدافع قزاقستان به کار قبول شده بود. پدری آی سلطان راحت علیف سابق دیپلمات و مقامدار بلندپایی حکومت قزاقستان بعد بد شدن روابطش با پدر عروس پرزیدنتش ترک کشور کرد و در وین زندگی اختیار نمود. سال 2008 با قرار دادگاه در الماتا غایبانه به 20 سال زندان محکوم شد. سال 2015 در یک زندان افسر جسدی او پیدا شد و فرضیه رسمی این است که خودکشی کرده است، ولی نزدیکانش به این باور ندارند. آی سلطان نظربایف وقتهای اخیر در شهر لندن میزیست و از حکومت بریتانیا پناهندگی سیاسی خواسته بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وضع سلامتی رجب‌علی عادی‌نیف رئیس سابق شرکت امید 88 در زندان بد شده به شفاخانه انتقال یافته است. عادی‌نیف را با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کردند. نزدیکانش این عیب‌نامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منصور جان عمرو صدر اداره زندان‌ها در تاجیکستان روز 25 مرد به رادیوی آزادی گفت وضع رجب‌علی عادی‌نیف در زندان بد شده. دو هفته پیش او را بیمارستان یاره تجلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. به گفته جناب عمرف، رهبر پیشین شرکت امید 88 با بیماری زخمی معده گرفتار شد و او را در بیمارخانه یاره تجلی جراحی کردند. منصور جان عمرف افزود:
بله کاتال بود، جراحی کردن زخمی معده در بنسایمون در بیمارخانه یاره تجلی جراحی قرار گرفت. تحت جراحی از زخم معده حالتش خوب است، در بیمارخانه عین زمان قرار دارد تحت طبیبان متخصصان همون چونگی خوبتر بهتری که در همون بیمارخانه یوری تجلی هستن قرار دارد و سلامتی خوب از ممکن در روزهای نزدیک و
خویشاوندان رجب‌علی عادی‌نیف درباره بیماری و وضع صحتی او چیزی نگفتند. یکی از نزدیکانش بعد شنیدن سؤال ما گفتگو را قطع کرد و گوشی را گذاشت. در همین حال یک پزشک بیمارخانه یاره تجلی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت رجب‌علی عادی‌نیف از سالهای پیش درد معده داشته است و اخیراً این بیماری در زندان خروج میکند. این همصحبت ما گفت پزشکان بیمارخانه برای دیدن وضع سلامتی رجب‌علی عادی‌نیف به زندان رفتند و پس از معاینه به این نتیجه رسیدند که برای جراحی عادی‌نیف به بیمارخانه بیرون از محبس انتقال داده شود. رهبر شرکت امید 88 در تاجیکستان یک از کمترین زندانی‌هایی است که برای توبت از زندان بیرون آورده شدند. رجب‌علی عادی‌نیف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 بعد از آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمانی نرگاه راغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیب نامه او را رد کرده گفته بودند اگر عادی‌نیف را آزاد کنند او می تواند با فروش اموالش قرض نرگاه راغون را برگرداند، اما مقامات این پیشنهاد را رد کردند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب‌علی عادی‌نیف به نیروگاه راغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپرام روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. برخی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن این شرکت نامیدند. سرنوشت شرکتی که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 به انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جسد یک زنی 25 ساله در دهه تگرمی ناحیه نوراباد را در داخل آغلخانه پیدا کردند. زرینه حبیبوا مادر دو فرزند بوده، با ادعای پیوندان شوهرش در داخل آغلخانه خود را به دار آویخته است، ولی والدینش به این فرضیه باور ندارند. در دادستانی ناحیه نوراباد گفتند قضیه را تحقیق دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. برادری زرینه حبیبوا روز 25 مارس بر رادیو آزادی گفت پیش از این حادثه میان او و پیوندان شوهرش جنگ و نافهمی رخ داده است. او گفت
امی یک روز پیشش قطی قیسنگلش قطی زن هوارش جنگ کرده، چیکار کردن؟ خر از بو کردن، خیتا خونه امام رفته کسرش رفته، خونه امام گرفته او وردهش.
در دادستانی ناحیه نوراباد روز 25 مارس در صحبت بر رادیو آزادی رخ دادن حادثه را تصدیق کرده، گفتند از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد و از بیان جزئیات خودداری ورزیدند. برادر حبیبوا گفت پس از آن که از جدا شدن خواهرشان آگاه شدند، یک عضو آیله را فرستادند تا او را به خانه والدان بیارد. او که از شهر ایرکوتسک روسیه با رادیو آزادی در تماس بود گفت تقریبا نیم ساعت پیش از حادثه با خواهرش صحبتی تلفنی داشت.
وقتی آدم کوچه پلام کشه چشموش های ترش میزنه میبروید، زونوش های دهانش میبروید. او که همون بانده میتپیست جونت نتانگیمه نیا کار میکنی، همی خیلی حدیثه اونه چشموش کش رو محکم های دهانش محکم های مثال تناش از شوشتن یگون چین نبود، این سال اخلوت بخلوت یگون چین نبود، همش توزه های وقتی که دفعه خچه پلا بکشه چیش کنند بو غلطونانش مثال دام درنی اوغل میگلتا تنوش پری لوی میشه پری گی گو میشه یا چی میشه یگون جز غاج نیست یاگون جوش یاگون چی نستای همش پوزای همو ادیال استی بودن همو اوغل مون دانش قطی همو ادیال فقط همو ادیال غایجه تمام.
خانواده شوهری زرینه حبیبا ادعا دارند که او خودکشی کرده است. در یک نواره که کاربران بر رادیو آزادی از جای حادثه فرستادند، نزدیکان او حلقه دار و بلندی سقف بینا را نشان داده میپرسند چگونه در این بام پست و ریسمانی که تا میانی کس میرسد زن توانست است خود را به دار آویزد. جسد زرینه حبیبا را روز 22 مارس دفن کردند. خودکشی زنان در تاجیکستان سالهای اخیر رو به افزایش است. مقامات ولایت سوخت سال 2020 اعلان کردند که در دو سال اخیر 44 زن با سبب خشونت خانواده قصد به جان خود کردند. سبب چنین رفتار زنان را به بدرفتاری از جانب شوهر و خوشتومنها ربط دادند. در پی این حادثه ها بعضی شوهران و خوشتومنها و او یک پدر عروس به جوابگری کشیده شدند.
امیلی عاشق و پر مهر تو را بنده شوم خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نهی.
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو در مسکو روسیه شرکت می‌ورزند. همچنین دو پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو در تبلیسی گرجستان اشتراک خواهند کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطره آناتولی خارلامپیف، یکی از پایه‌گذاران سامبو که روزی 25 مارت در مجمع ورزشی المپی لوژنیکی مسکو روسیه شروع شد، شرکت می ورزند. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان 25 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه عنعنوی بین المللی که آن را همه ساله فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر می نمایند، تاجیکستان را ورزشکاران معروف به مثل خوشقدم خسروف، قهرمانی جهان، اکملالدین کریموف، نایب قهرمانی جهان، دیوشتیش عبیدی، سوربون سلیمانوف و دیگران در نمود سامبوی ورزشی میانی مردان نمایندگی میکنند. آقای عبداللهیف افزود:
مسابقه آناتولی الیساندر خارلامپیف از دوره سابق اتحاد شوروی تا این جانب گذرانده می شود. از سالهای 1970 شروع شده تا این جانب در این مسابقه بانفوذ بازیگران تاجیک یعنی که شرکت می ورزند.
در جام جهانی سامبو 150 ورزشکار از 15 کشور شرکت می ورزند. رقابت ها میانی مردان و زنان آید به سامبوی ورزشی اینچنین در نمود سامبوی رزمی بین مردان دایر می شود. مسابقه اولین بار از روی درجه های نوی بین المللی وزن ها صورت می گیرد. قبلا مسابقات از روی 9 وزن برگزار می شد. همکنون 2 وزن اختصار گردید و سبقت مردان در 7 وزن 58, 64, 71, 79, 88, 98 و بیش از 98 کیلو دایر می شود. سبقت زنان نیز در 7 وزن 50, 54, 59, 65, 72, 80 و بیش از 80 کیلو برپا می گردد. باید گفت که پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطره آناتولی خارلامپیف جایزه های زیاد به دست آوردند. 3 نفری آنها دلیر مظافروف سال 2008، اکملالدین کریموف سال 2014 و خوشقدم خسروف سال 2015 با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلم 2021 که از 26 تا 28 مارت در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را 2 ورزشکار شهباز سید ابرورف و کامران شاهی استاپریان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در مسابقه مذکور تا 25 مارت اشتراک حدود 500 ورزشکار از 81 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان شهباز سید ابرورف در وزن تا 60 کیلو و کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی می کنند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. ضمناً تبلیسی گرند سلم 2021 چهارمین مسابقه از سلسله چهارابینی های فدراسیون بین المللی جودو در سال روان می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
پس از بالا روی نرخ سوزشواری در تاجیکستان، ارزش گوشت و روغن نیز گران شد. بعضی از ساکنان گفتند در زمانی که راه‌ها به روسیه بسته و درآمد آیله‌ها کم شده است، قیمتی نرخ محصولات زندگی را مشکل تر می‌کند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. تاجران نگویند عیب آنها نیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. افزایش نرخ‌ها در روزهای تجلیل از نوروز از سوزشواری آغاز شد. بر علاوه نرخ بنزین که سه هفته اخیر در تاجیکستان گران و کمچین است، اکنون نرخ گاز مایع هم بالا رفت. اگر هفته گذشته نرخ یک لیتر گاز مایع تا 4 سومانه و 20 درم ارزش داشت، روز 24 مرد به 4 سومانه و 70 درم رسید. بالا روی نرخ به بازارها هم سرایت کرد و ساکنان میگویند اکنون بعضی مواد نیازی اول از جمله گوشت و روغن را با نرخ گران‌تر می‌خرند. نقطه گوشت فروشان در محله 33 شهر دوشنبه یکی از مرکزهای اساسی فروش گوشت در پایتخت است. بالا روی نرخ این محصولات در چند روز اخیر طبع خریداران را خیره و شماری آنها را در این مکان کم کرده است. چند مشتری در صحبت با رادیو آزادی گفتند نرخ گوشت گران است ولی مجبورند که آن را بخرند.
نه در صبح نباشم خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی که میتونیم برای خوردن و میخوریم.
الهام ناصرف ساکن دوشنبه گفت بعضی آیله ها در دوام سال نمیتوانند گوشت بگیرند و مقامات باید به این وضع توجه کنند. او گفت
نه چند کیلو خریدم اینا. این هم خریدم ممکن است و دیگه ببرم و این هم یه گوشت مو. نه خریدم نیست دیگه از سون شرایط نیست. اگر ایلاجش باشد یک چوره شبینه.
فعلا نرخ یک کیلو گوشت گاو در شهر دوشنبه تا 60 سومانی و گوشت به استخوان از 70 سومانی بالا است. اگر به یک کیلو گوشت 58 سومانی پرداختنی هستید، پس به آن روغن اضافه میکنند. نرخ گوشت گوسفند و بز از گوشت گاو گران تر است. در حالی که ساکنان فروشنده ها را به گران کردن نرخ ها از جمله گوشت متهم میکنند، سوداگران میگویند عیب آنها نیست. بختیار میرسلیموف یک تاجر گوشت میگوید نرخ چوروا در بازار گران شد و وقتی آنها گاو و گوسفند را قیمت میخرند چگونه ارزان بفروشند؟
محصولات از پرابلم است. ما دا گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریدستیم 60 تومانی میفروشیم. گوشت در بازار قیمت را همین دهقان میبیاید 60 گفته استانوزی 60 کشتمت ما 60 گیریم چاندی میفروشیم باکر.
چورواداران در نوبت خود میگویند که به گردن آنها بار کردن گرانی نرخ گوشت نادرست است. نعمت جلالوف ساکن ناحیه خوولین چوروادار است و میگوید
نه به اون درجه نیست در مو خرزونه مودن ناحیه مود ارزونه نه چه لایبی موهای من خودم چورو پرورم چه لایبی موهای بی موهی وقت نیست ما نرخ هیچ وقت بلند کردن نمیتونیم موهای نرخ بزرگم برو مزنه نمیتونیم در مو قیمت نیست.
گوشت یگانه محصولات نیست که چند روز اخیر ساکنان از گران شدن نرخ آن شکایت میکنند. مشاهده های ما در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ روغن هم بالا رفته است. اگر هفته پیش نرخ 5 لیتر روغن رستنی از 90 تا 92 سومانی بود، حالا آن از 100 سومانی گذشته است. روغن روسی نوی الینا که در تاجیکستان مشتری زیاد دارد، در بازارها دیده نمی‌شود. با اینکه قیمت شدن محصولات نیاز اول در بازار را یکی به دوش دیگر میگذارد، ساکنان میگویند در نهایت ضربه به جیب آنها میرسد. همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه گفتند بالا رفتن نرخ ها آنها را مجبور میکند یا کمتر گوش بگیرند و یا از استعمال آن موقتا خودداری ورزند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شدم مرا گذار با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدیر دوتا میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند زندگی خیش با جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم، صبر از تو مرا چاره دانن همه هم، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم. قدت با قدی دوتو میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد.
آرد، روغن، کنفیت و مصالح ساختمانی سالهای اخیر در افغانستان محصولات تولید کشورهای آسیای میانه سر خریدار شده است. بسیاری از افغانها به محصولات این کشورها برتری می دهند، چون که صفت آن نظر به محصولات تولید ایران و پاکستان بهتر است.
من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد.
اما بر زمین عامل سیاسی نیز باعث ورودی بیشتری محصولات کشورهای آسیای میانه به بازار افغانستان شده است. محمد اکبر، یک فروشنده در کابل، میگوید 5 سال اخیر محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان یک بار شهرت پیدا کرد.
اجناسی که داخل کشور ما میشه از قبیل بیسکیت باب است، کاکائو باب است، برند آرد است، روغن است و دیگر اجناسی که داخل کشور ما میاد از آسیای میانه است که مربوط به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، این کشورها می شود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره، از این رو تقاضای مردم بیشتر است نسبت به اجناسی که از کشور هم سایه ما میاد.
شرکت بشیر نوید از اولین ها شده با واردات محصولات از کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. این تاجر تا به حال خوب در خاطر دارد که چگونه بار اول روغن آفتاب‌پرست را از قزاقستان وارد کرد. با گفته او خریداران از صفت آن در حیرت ماندند و محصولات در چند روز به فروش رفت.
در اوایل از روغن جامد استفاده می‌کردند و اونا وقتی که ما روغن مایکل آفتاب‌پرست را کشور وارد کردیم از کیفیت و کوالیتیش با خبر شدن، بالا از اون استفاده میکنن که انواع روغن مایع را داریم.
افزایش صادرات محصولات کشورهای آسیای میانه به افغانستان در پس منظر وسیع شدن امکانات ترانزیتی این کشور صورت میگیرد. افغانستان تدریجا به یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل مییابد. خان جان الکوزای، تاجری افغان، میگوید به فرق از ایران و پاکستان، کشورهای آسیای میانه تجارت را با سیاست آمیخته نمی کنند.
برای صاحب کار راحت پیش بردن تجارت خیلی مهم است. تأثیر از حد بیش سیاست به تجارت تأثیر منفی می رساند. با استحصال کنندگان آسیای مرکزی معامله کردن خیلی آسان و راحت است. از این رو بسیاری از شرکت ها با تجارت با کشورهای این منطقه برتری می دهند.
در حالی که حجم واردات از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می افزاید، صادرات افغانستان به این کشورها خیلی کم است و این سبب های خود را دارد.
البته ما می خواهیم صادرات خود را به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کنیم، اما یک رنگی محصولات ما و صفت پست آن امکان نمی دهد صادرات بیشتر شود. در حال حاضر محصولات ما رقابت پذیر نیست.
در همین حال در وزارت سودا و صنعت افغانستان می گویند گوناگون سازی تجارت و توسط قلمرو آسیای میانه به اروپا صادرات کردن مال از اولویت های کشور است. مقامات برای باز کردن راه برای محصولات افغانستان در بازارهای کشورهای آسیای میانه تلاش می‌ورزند.
مشکل دیگه نداشتیم جز گسترش ویروس کرونا، اما در ربع آخری ما تمام تلاش خود کردیم که اون کاهش اندک کاملا علاوه صفر نه، یک عدد دورقمی باشه که مثلا مشکل جدی نباشه و دقیقاً به همون رسانده.
با وجودی برنامه های دراز مدت تجارتی و اقتصادی کابل، عملی شوی آن به وضع امنیتی و سیاسی افغانستان بستگی دارد. به گفته کارشناسان از این عامل همچنان واردات سرمایه همسایه کشورهای شمال به اقتصاد افغانستان وابسته است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید.
موسیقی
دلشاد نظرف، گرزندوز معروف تاجیک و قهرمان المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا نمیتواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. زی اتلتیکس انتگریتی یونیت، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده، گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نامی نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود. ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک می گوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد و در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده، او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپیا آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشاب ورزشگر برای تحلیل برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود و در دوام 10 روز از نتیجه اولو به خودی ورزشگر و بعدن به تشکیلات ملی ضد دوپینگ جمهوری تاجیکستان خبردار میکنند. ورزشگر ما دلشاد نظرف از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است: درک کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست، بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند، اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظرف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب 3 کرته بازی های آسیایی، قهرمان 4 کرته آسیا و غالب و جایزه دار 20 کرته مسابقات بین المللی است. مسابقه امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی 4 اپریل شروع می شود. مسابقه امساله در 3 مرحله برگزار می شود و هر دسته 27 بازی انجام خواهد داد. بر اساس نتایج قرعه‌کشی در دور اولی مسابقه 5 بازی میان دسته های کوکتاش رودکی، استقلال دوشنبه، استرفشان روشن کلوب، فایسکان دیواسه، CSKA دوشنبه، از خطه خوجند، خطلونی باختر، خوجند خوجند، دوشنبه 83 دوشنبه برپا می گردند. طبق نظام نامه مسابقه دسته هایی که امسال در لیگ عالی جای های نهم و دهم را می گیرند، در موسم سال 2022 به لیگ اول می گذرند. غالب و برنده مدال های نقره لیگ اول در موسم سال آینده در لیگ عالی بازی خواهند کرد. دسته فیزکندی واسه غالب مسابقه لیگ فوتبالی تاجیکستان گردید. در مسابقه امسال 11 دسته اشتراک کرد. همه بازی ها در شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شدند. جای های افتخاری را نمایندگان ولایت خطلان صاحب گشتند. دسته فیزکندی واسه در فینال تیم روشنی کلوب را با حساب 3-1 مغلوب نموده برنده جام گردید. در بازی برای جای سوم دسته خطلانی باختر بر منتخب نورسانی کشور با حساب 1-0 غالب آمد. محمد علی صادقف حملگری فیزکند بهترین بازیگر اعتراف گردید. او بر رادیوی آزادی گفت:
من معلومات اولی دارم دانشکده صاحبکاری و خدمت رو ختم کردم 2006 سال اولادار ارز داریم که چمپیون تاجیکستان شد.
جام لیگ فوتبال تاجیکستان سر سال 2019 باری سوم برگزار شد. اولین برنده جام دسته CSKA دوشنبه می باشد. سال گذشته این جایزه نصیب دسته استرفشنی شهری استرفشن شده بود. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی عثمان توشف به بازی دور هفتم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل منتخب مغولستان آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته 24 بازیگر داخلند که 5 نفرشان لیگیونرها می‌باشند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از باشگاه نر و ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکماتیو بلغارستان و شهرام سمیف از تیم دینامو افتای مالدوا، حملگر جهانگیر ارگاشف از باشگاه قزلقوم ازبکستان دعوت شدند. ولی حمایتگری دسته تنباو روسیه فرهاد واسیف که در باشگاه خود آسیب دیده است در بازی مقابل منتخب مغولستان بازی کرده نمی تواند. منتخب تاجیکستان با هیئت کامل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرین می نماید. بازی دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین مرک های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند. در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتی گری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه ها میگذارن، از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است، همون گوشتی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا با پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتی ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختکش خوابوندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تختکش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد موسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصولهای گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتنی حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نموده گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرآمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
در مسابقه جمهوریوی گوشتنی ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2021 که در نوروزگاه دوشنبه دایر گردید، 130 ورزشگر از مناطق مختلف کشور شرکت ورزیده از روی 4 وزن رقابت کردند. در وزن تا 65 کیلو ابوبکر باقیف، در وزن تا 75 کیلو مرزا جمیل رمضانوف، در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن بیش از 90 کیلو تیمور رحیموف غالب آمده، بجز از جام و مدال های طلا با شاه جایزه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه افتماشین های سبکروی تایوتا مکافاتانیده شدند. ورزشکاران برای جای دوم 10,000 سومانی و برای جای های سوم 3,000 سومانی گرفتند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتینگ را دوست می داشتم، پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن، از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم.
شرمندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
من باران
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز پنجشنبه 25 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. مادران در ختلان در جشن نوروز به فرزندان مهاجرشان دعای نیک میدهند.
خدا جان تنشان سهر باشه، وقتشان خوش باشه، کجای باشن اغم درد نبینه، خدا جان تنشان سهر باشه. خدا
رهبر زندانی شرکت امید 88 را در دوشنبه جراحی کردند. نماینده وزارت معارف روسیه گفت جانبدار بازگشت دانشجویان تاجیک هست اما نمی‌داند کی مرز باز می‌شود. در ولایت ختلان جنوبی تاجیکستان مادران مثل معمول جشن نوروز را با پختن سومنک تجلیل می‌کنند، اما همیشه در یاد فرزندان مهاجرشان در روسیه هستند که همه خرج جشن و سور از زحمت آنهاست اما از سومنک و غذاهای نوروزی بی‌نصیبند. این است که مادران با پختن سومنک دعای صحتی و سلامتی مهاجر پسران خویش را می‌کنند. محمود جان رحمت‌زاده شاهد نوروز مادران مهاجران شد.
سمانک در جوش ما کپچه زنیم دیگران در خواهد.
سرود و رقص این زنان در زمیرش آرزوی دارد، آرزوی سلامتی فرزندان و نزدیکان که سالها باز مهاجرند و سال کرونا دوری و فراق را سخت‌تر کرده است.
های ره دور من بیاد من میرسه با میگم که خدا جان در همه روزی همه خیلی بیاین که ما هم رنگ موارم سمانک بچشن روزی ایدی بهاری، خدا جان تنشان سهر باشه، وقتشان خوش باشه، که جای باشن اغم درد نبینن، خدا جان تنشان سهر باشه. خدا
بیشتری جوانان دهه بلوکدشت شهر لیوکند در مهاجرتند. زندگی زنان و کودکان این دهه به کار و درآمد آنها وابسته است. حالا آنها در گرد سفره نوروزی نشسته در حق نانآوران خانهشان دست به دعا می بردارند و آرزو میکنند که آنها در ملک دور صحت و سلامت باشند. چند فرزند و نبیره صدبر قربان نظرو در روسیه اند. این خانواده در دوره وبای عصر زندگی سخت داشت و در نوروز برای غریبانش دعا میکند.
میگن پروردگار کم راحت ریو من، خدا نگاه کن بیاید سمنه که نوی ما بچهشان، خدا جان پاشان کشیده کنه، وقتشان خوش کنه، پروردگار آخی روی صفحه اکتیا که بیان به همین وطن ها برسن.
این صفحه ایدانه رو زنهای آرستند که عزیزانشان مهاجرند. کرونا راه ها را بسته و قریب دو سال است که عزیزان به دیداری هم نرسیده اند. حالا در سفره نوروزی آرزو میکنند که فرزندان مهاجرشان سلامت برگردند.
همه زنهایی که اینجا ما گرد آمدیم جمع شدیم، همه اینها فرزنداشون نبیره هاشون، خصوصا فرزند خودم هم در مهاجرت های من میخواهم که در این عید بهار همون مهاجرت هایی که برای ما زندگی ما کار میکنن اونها را دعای نیک کنم. دعای نوروزی سمنکه که در دیگ میاندازیم، ما فکری اونا را میکنیم که اونا هم دعای ما ساعت سلامت باشد، مثل گل های همین نوروزی ما خندان باشد و ساق و سلامت به جای خود برگردن.
سمنک نوروزی هم آماده می شود. زنها در سر دیگی سمنک دعا می کنند که نوروز آینده فرزندان دور از وطن را کنارشان ببینند و با هم سمنک نوروزی را چشند. ولایت ختلان زیاده از 3 میلیون اهالی دارد. در این ولایت خانواده نیست که یک یا دو نفری آن در روسیه مهاجر نباشند. حالا طبق آمار خدمات مهاجرت ولایت در سال 2020 بیش از 55,000 ساکن این منطقه در شهرهای روسیه بوده اند. در دو ماه اخیر سال جاری نزدیک به 7,000 ساکن این ولایت به مهاجرت رفته اند.
امروز در یکی از شفاخانه های شهر دوشنبه رجب علی آدینایف رهبر زندانی شرکت امید 88 را جراحی کردند. او را از زندان پس از بد شدنی وضع سلامتیش به بیمارخانه انتقال دادند. آدینایف را قبلا با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. نزدیکانش این عیب نامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه خوانده بودند. تفصیلات در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
رجب علی آدینایف رئیس پیشین شرکت امید 88 اینجا پوشش سلیمان در بیمارخانه یاری تعجیلی شهر دوشنبه بستری است. او را دو هفته پیش به اینجا آوردند و جراحی کردند. منصور جان عمرو سردار اداره زندان های تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رجب علی آدینایف را با زخم معده به اینجا به بیمارخانه یاری تعجیلی آورده بستری کردند. منصور جان عمرو گفت که وضع سلامتی او فعلا خوب است و قرار است روزهای نزدیک رجب علی آدینایف را دوباره به زندان برگردانند. نزدیکان رئیس پیشین شرکت امید 88 از صحبت با ما خودداری کردند. یکی از نزدیکان او برابر شنیدن سوال ما گوش را گذاشت. اما یک پزشک این بیمارخانه که از احوال رجب علی آدینایف آگاه است در صحبت با رادیو آزادی گفت که رجب علی آدینایف سالهای پیش درد معده داشت و این بیماری او در زندان خروج کرده است. این پزشک گفت که وضع سلامتی او هم فعلا خوب است و رجب علی آدینایف یک جراحی را پس سر کرده است. رهبر پیشین شرکت امید 88 در تاجیکستان یکی از کمترین زندانی هایی است که برای تبابت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی آدینایف ماه اکتبر سال 2017 بعد آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در آغاز رجب علی آدینایف را با برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول نیروگاه روغن عیبدار میکردند، ولی بعداً به پرونده او اتهام های اسرافکاری و دزدی اموال دولتی نیز اضافه شد. هرچند نزدیکان او بارها به رسانه ها گفتند که رجب علی آدینایف وعده داده است که در عوض آزاد شدن از حساب فروش اموالش قرض روغن را برمیگرداند، اما مقامات این درخواست را قبول نکردند. اخیراً مسئولین خدمات اجرا گفتند از حساب فروش اموال شرکت امید 88 42 میلیون سومانی پول نیروگاه روغن را برگرداندند. شرکت امید 88 یکی از سه شرکت اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان بود و در پی بازداشت رهبرش این شرکت هم دیگر تقریبا از بین رفت. بازداشت رجب علی آدینایف از آغاز در رسانه‌ها یکی از پرونده‌های پر سر و صدا بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نمایندگان وزارت معارف و علمی روسیه با برگزاری یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفتند که جانبداری بازگشت دانشجویان تاجیک به آن کشور هستند، ولی سنه دقیق سفر آنها را نمی‌دانند. با گفته آنها در مورد کشادن مرز بروی دانشجویان تاجیک به روسیه، روزپاتریب نادزور اداره بهداشت این کشور تصمیم می‌گیرد. در عموم تقریبا 26 هزار جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه بوده، قسمی از آنها به دلیل بسته بودن مرزها یک سال باز از تحصیل حضوری محرومند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیوم مرسیاتو.
تقریبا 26 هزار جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه هستند. قسمی زیادی آنها به دلیل بسته بودن مرزها یک سال باز در تاجیکستان قرار دارند و از تحصیل حضوری در روسیه محرومند. سال خانش امسال هم به زودی به پایان می رسد، ولی حکومت روسیه هنوز مشخص نکرده است که راه دانشجویان تاجیک را به آن کشور کی می کشاید. مسئولان وزارت معارف روسیه به دانشجویان تاجیک که در کشور بند ماندند مصلحت می دهند که یا به تحصیل آنلاین ادامه دهند و یا موقتا رخصتی اکادمیکی بگیرند. آنها گفتند حل مشکل سفر دانشجویان تاجیک آسان نیست، چون باید نام همه محصلین در یک فهرست گرد آوری شده، مسئله تامین آنها با جای خواب و راه های پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نیز نهایی گردد. اما این کی اتفاق خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. تا کنون دانشگاه های روسیه از وزارت معارف آن کشور توصیه گرفتند که مشکل هر دانشجو را در علاهدگی بررسی و به آن رسیدگی کنند.
مقصد از توصیه صحبت با دانشجویانی هست که در حالت دشوار قرار دارند. در حقیقت اگر در شرطنامه پیش بینی شده است که شخص باید پول خوابگاه را دید، اما با سببهای معلوم به آنجا رفته نتوانسته است و از خوابگاه استفاده نکرده است، مجبور کردن به پرداخت پول درست نیست، عادلانه نیست. دانشگاه ها باید این را فهمند. عین مسئله با پرداخت پول تحصیل ربط دارد.
بسیاری از دانشجویان تاجیک نمی خواهند که یک سال خانش را بیهوده گذرانند و طلب دارند بالاخره شرایط سفری آنها به روسیه تأمین کرده شود. آنها می گویند به سبب گرانی نرخ و سستی سرعت اینترنت در تاجیکستان نمی توانند طریق آنلاین آموزشی با صفت بگیرند.
در نیم سال اول کم و بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیال را تحصیل کنیم و در نیم سال دوم البته که نه، زیرا که معاینات را هستیم به کلینیک تقسیم میکنند که کلا امکانی دیستانسیال خواندن را از بین میبرند و ما بسیار میخواستیم که مقامات داخلی به رفتن ما مساعدت کنند. البته
وزارت معارف روسیه در نیمه دوم ماه مرد روی خط 25 کشور را نشر کرد که دانشجویانشان میتوانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این فهرست نام تاجیکستان دوست استراتژی روسیه نیست. چرا انتخاب مقامات روسیه در مورد کشادن راه برای دانشجویان چنین صورت گرفته است روشن نیست.
ماه روان در ولایت فرح افغانستان یک گروه از زنان شبکه رادیویی خود را فعال کردند. تشکیل شبکه رادیویی از سوی زنان در حالی است که در افغانستان خبرنگاران خاص از زنان موردی حمله گروه های دهشت افکن قرار می گیرند. اما تشبسکاران تاسیس این رادیو می گویند از تهدیدها نمی ترسند بلکه به پشتیبانی مالی نیاز دارند. طاهری سفر موضوع را ادامه می دهد.
رادیوی نو برای رسانیدن ندای زنان در افغانستان. رادیوی نوای زن در ولایت فرح روزی 8 مرد به کار آغاز کرد در روزی بین‌المللی زنان. هدف ده بانو که اینجا کار میکنند بالا بردن آگاهی و معرفت زنان است.
هدف اول ما آموزش کودکان و خانواده ها برای تربیت فرزند سالم است. هدف دوم حمایت از حقوق زن و مساعدت و تلاش های صلح می باشد.
سه کارمندی رادیو خودشان کاریان را سرمایه گذاری میکنند و امیدوارند از بیرون کمک بگیرند.
ما از دیگه که ارگان ها خواهشمند هستیم که به ما کمک کند و برای ما همکاری داشته باشد تا برای خانم ها یک زمینه کار مساعد شود.
مقامات محلی افتتاحی رادیو را مفید می شمارند.
افتتاحی رادیوی نواش یک گام بسیار موثر و زنده می دارم و انشاءالله که ما شما به طرف پیشرفت بریم، چون ما میبینیم که حضور زنان در تمام عرصه ها روز افزون است خصوصا در رسانه ها.
در افغانستان چند رادیو هست که بانوان رهبری میکنند. مثل دیگر خبرنگاران پیوسته تهدید میبینند، اما در جامعه محافظه‌کار مثل افغانستان خطر به جان بانوان زیادتر است. همین ماه مرد سه کارمند زن در تلویزیون جلال آباد را کشتند. یک ناطق تلویزیون و راننده‌اش را ماه دکبر گذشته قتل کردند، ولی این بانوان میگویند از چیز نمیترسند.
وضعیت امنیتی خو از پیش خراب بوده، اما بازم این باعث نمیشه که نهاد جوان افغانستان سرکوب بشه. ما بازم صدای خود بلند میکنیم از طریق رسانه ها و همینطور خوشحال هستیم که دوباره کار میکنیم، این دفعه قویتر و قویتر وارد میشه تا دشمنای ما سرنگون بشه.
آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که روسیه را در آزمون بین‌المللی موسیقی یوروویژن معرفی میکند، روز 25 مرد به سه مؤسسه اجتماعی تاجیکستان یاری خیریه تقدیم کرد. کمک های خیریه در شکل مواد غذایی به مرکز توانبخشی کودکان معیوب چارباغ در ناحیه ورزاب، خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر تورسونزاده از نام آوازخوان تقدیم کرده شد. منیژه سنگین آوازخوان زاده شهر دوشنبه برنده بخش ملی یوروویژن در روسیه شد و قرار است ماه می در هلند از این کشور نمایندگی کند. پیروزی دختری تاجیک در آزمون روسی و ترانه راشن وومن بحث و دعوای زیاده را برپا کرد و منتقدانش از تاجیکستانی بودن او و مضمون ترانه انتخاب کردهش ابراز نگرانی کردند، ولی طرفدارانش که در میان آنها چهره های سرشناسی فرهنگ و هنر روسی هم می باشند، هنر و استعداد یک دختری تاجیک را همچون نامزد ارزنده آزمون اروپایی ستایش می کنند. و بینندگان ارجمند، این خبر آخری برنامه ما بود. وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
من بقول خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمدن جمس باوز رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و جهان را من میرزا نبی خالق زاد پیشکش شما میکنم. سویتلانا تیخانوفسکای رهبری مخالفین در بلاروس از مردم این کشور خواست روز 25 مارس یعنی در روز تأسیس جمهوری مردمی بلاروس موج نو اعتراض‌ها را بر ضد رژیم الکساندر لوکاشنکو آغاز کند. تیخانوفسکای گفته است مردم در روزی به اصطلاح اراده راهپیمایی‌های اعتراضی علیه پرزیدنت خود کامال لوکاشنکو را در مینسک و شهرهای دیگری بلاروس استفاده برده اعلام کنند که در مقابل این بحران متحدند. روز 22 مارس ریهار کاستیوکوف رئیس جبهه مردمی بلاروس به رادیو آزادی گفت پلیس با اشاره به سرایت کرونا ویروس و دعوت‌های سازمان‌های به قبل مقامات بلاروس افراطی در شبکه تلگرام گفته است امنیت جمع آمد را تامین کرده نمی‌تواند. سازمان عفو بین الملل ابراز داشته است که مقامات بلاروس می‌خواهند جمع آمد‌های روز اراده را به یک صحنه دیگری خشونت تبدیل دهند. 103 سال پیش روز 25 مارس سال 1918 جمهوری مردمی بلاروس تشکیل شده بود ولی آن کمتر از یک سال وجود داشت. میرسیم به خبرهای تاجیکستان. وضع سلامتی رجب علی آدینایف رئیس سابق شرکت امید 88 در زندان بد شده به شفاخانه انتقال یافته است. آدینایف را با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. نزدیکانش این عیبنامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه می‌نامند. منصور جان عمرو سردار اداره زندان‌ها در تاجیکستان روز 25 مارس بر رادیو آزادی گفت وضع رجب علی آدینایف در زندان بد شده. دو هفته پیش او را به بیمارستان یاری تجلی در شهر دوشنبه انتقال دادند و میگوید
در بندسه همون در بیمارخانه یوری تجلی جراحی قرار گرفت. تحت جراحی از زخم معده حالتش خوب است، در بیمارخانه عین زمان قرار دارد.
رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 بعد از آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر آید به این قضیه را در ادامه برنامه بشنوید. یک زن 25 ساله در دهه تگرمی ناحیه نوراباد خودکشی کرده است. زرینه حبیبوا مادر دو فرزند بوده، با ادعای پیوندان شوهرش در داخل خانه خود را به دار آویخته است ولی والدانش به این فرضیه باور ندارند. در دادستانی ناحیه نوراباد گفتند قضیه را تحقیق دارند. برادر زرینه حبیبوا روز 25 مارس به رادیو آزادی گفت پیش از این حادثه میان او و پیوندان شوهرش جنگ و نافهمی رخ داده است. پس از این او به خانه عمه‌اش رفته است و خسورش او را باز به خانه می برد ولی شوهرش تلفنی از روسیه طلاق می دهد. در دادستانی ناحیه نوراباد روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی رخ دادن حادثه را تصدیق کرده گفتند از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. دادگاه اورگان در ازبکستان شش زن را که شب 20 مرد در یکی از طرفخانه های شهر به تن نیم اوریان سومنک پخته بودند جزا داده است. پرونده ماموری زنان روز 24 مرد با اشتراک نمایندگان جامعه شهروندی و رسانه ها بررسی شد. سه زن را بر اساس بند میده افباشی عیبدار و به 15 شبانه روز حبس محکوم کردند. دادگاه سه گمانبر دیگر را حدود $100 جریمه بست. این سه نفر به خاطر کودک داشتن جریمه شدند. نواری سومنک پزی بانوان نیم اوریان روز 21 مارس در اینترنت نشر شده بحثای زیادی را به بار آورد. آنها رقاصه های کلوب شبانه سخره بودند. بعد از نشر ویدیو و واکنش تند کاربران همه زنها به بازپرسی به اداره پلیس اورگنج دعوت و عکس آنها هنگام بازپرسی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. پزشکی قانونی بریتانیا به خلاصه آمد است که آیسلطان نظربایف نبیره پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف سال گذشته با مرگی طبیعی و بر اثر معتاد بودن به مواد مخدر فوتیده است. این خلاصه طبی روز 24 مارس پیشنهاد شده است. آیسلطان نظربایف 29 ساله را روز 16 آوگوست سال 2020 در یکی از باغ‌های شهر لندن بیهوش پیدا کردند. او دوام چندین سال اخیر از معتادی به مواد مخدر رنج برد و پیوسته در شبکه‌های اجتماعی خانواده نظربایف را به فسادکاری عیبدار می‌کرد. نظربایف خردی پسری دریغ نظربایو و راحت علیف است. او اکادمی نظامی شاهیگری بریتانیا را ختم کرده به ریاست جاسوسی وزارت مدافع قزاقستان به کار قبول شده بود. پدری آی سلطان راحت علیف سابق دیپلمات و مقامدار بلندپایی حکومت قزاقستان بعدی بد شدن روابطش با پدر عروس پرزیدنتش ترک کشور کرد و در وین زندگی اختیار نمود. سال 2008 با قرار دادگاه در المتا غایبانه به 20 سال زندان محکوم شد. سال 2015 در یک زندان افسر جسدی او پیدا شد و فرضیه رسمی این است که خودکشی کرده است، ولی نزدیکانش به این باور ندارند. آی سلطان نظربایف وقتهای اخیر در شهر لندن میزیست و از حکومت بریتانیا پناهندگی سیاسی خواسته بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وضع سلامتی رجب علی آدینف، رئیس سابق شرکت امید 88 در زندان بد شده به شفاخانه انتقال یافته است. آدینف را با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کردند. نزدیکانش این عیبنامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منصور جان عمرو، سردار اداره زندان‌ها در تاجیکستان، روز 25 مارس به رادیو آزادی گفت وضع رجب علی آدینف در زندان بد شده. دو هفته پیش او را به بیمارستان یاره تجلیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. به گفته جناب عمرف، رهبر پیشین شرکت امید 88 با بیماری زخم معده گرفتار شد و او را در بیمارخانه یاره تجلیلی جراحی کردند. منصور جان عمرف افسود:
بله کاتال بود، جراحی کردن زخم معده در بنیسایمون در بیمارخانه یاره تجلیلی جراحی قرار گرفت. تحت جراحی از زخم معده حالتش خوب است، در بیمارخانه عین زمان قرار دارد تحت طبیبونی متخصصان همون چونگی خوبتر بهتری که در همون بیمارخانه یوری تجلیلی هستن قرار دارد و سلامتی خوب از ممکن را در نزدیک و
خویشاوندان رجب علی آدینف درباره بیماری و وضع صحتی او چیزی نگفتند. یکی از نزدیکانش بعد شنیدن سؤال ما گفتگو را قطع کرد و گوشی را گذاشت. در همین حال یک پزشک بیمارخانه یاره تجلیلی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت رجب علی آدینف از سالهای پیش درد معده داشته است و اخیرا این بیماری در زندان خروج میکند. این همصحبت ما گفت پزشکان بیمارخانه برای دیدن وضع سلامتی رجب علی آدینف به زندان رفتند و پس از معاینه به این نتیجه رسیدند که برای جراحی آدینف به بیمارخانه بیرون از محبس انتقال داده شود. رهبر شرکت امید 88 در تاجیکستان یک از کمترین زندانی هایی است که برای توبت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی آدینف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 بعد از آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمانی نرگاه راغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نرگاه راغون را برگرداند، اما مقامات این پیشنهاد را رد کردند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب علی آدینف به نیروگاه راغون بیش از 42 میلیون سومان ستانیده شده است. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومان به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپرام روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. برخی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن این شرکت نامیدند. سرنوشت شرکتی که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 به انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جسد یک زنی 25 ساله در دهه تگرمی ناحیه نوراباد را در داخل آغلخانه پیدا کردند. زرینه حبیبوه مادر دو فرزند بوده، به ادعای پیوندان شوهرش در داخل آغلخانه خود را به دار آویخته است، ولی والدانش به این فرضیه باور ندارند. در دادستانی ناحیه نوراباد گفتند قضیه را تحقیق دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. برادری زرینه حبیبوه روز 25 مرد بر رادیو زوده گفت پیش از این حادثه میان او و پیوندان شوهرش جنگ و نافهمی رخ داده است. او گفت
همی یک روز پیشش قطی قیسنگلش قطی زن هوارش جان کرده، چیکار کردن؟ خیر از بو کردن، خیتا خونه امام رفته کسرش رفته خونه امام گرفته او وردهش.
در دادستانی ناحیه نوراباد روز 25 مرد در صحبت به رادیو زاده رخ دادن حادثه را تصدیق کرده، گفتند از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد و از بیان جزئیات خودداری ورزیدند. برادر حبیبوه گفت پس از آن که از جدا شدن خواهرشان آگاه شدند، یک عضو آیله را فرستادند تا او را به خانه والدان بیارد. او که از شهر ایرکوتسک روسیه با رادیو زاده در تماس بود گفت تقریبا نیم ساعت پیش از حادثه با خواهرش صحبت تلفنی داشت.
وقتی اونم کوچه پلاغ می‌کشه چشموش های سرش میزنه میبروید، زونوش های دهنش میبروید. او که همون بنده میتپیس جونت نتنگیمه نیا کار میکنی، همی خیلی حدیثه اونه چشموش کش رو محکم های دهنش محکم های مثال تنش از شوشتن یگان چین نبود، مثال اخلاط بخلاط یگان چین نبود، همش توزه های وقتی که دفعه خچا پلا بکشه چیش کنند بو غلطونانش مثال دام درنی اوغل میگلتا تنوش پری لوی میشه پری گی گو میشه یا چی میشه یگان جز غج نیست یگون جوز یگون چی نستای همش پوزای همو ادیالش کی بودن همو اوغلمون دانش قطی همو ادیال فقط همو ادیال غایجه تمام.
خانواده شوهری زرینه حبیبا ادعا دارند که او خودکشی کرده است. در یک نواره که کاربران به رادیو زاده از جای حادثه فرستادند، نزدیکان او حلقه دار و بلندی سقف بینا را نشان داده میپرسند چگونه در این بام پست و ریسمانی که تا میانی کس میرسد زن توانست است خود را به دار آویزد. جسد زرینه حبیبا را روز 22 مرد دفن کردند. خودکشی زنان در تاجیکستان سالهای اخیر رو به افزایش است. مقامات ولایت سوخت سال 2020 اعلان کردند که در دو سال اخیر 44 زن با سبب خشونت خانواده قصد به جان خود کردند. سبب چنین رفتار زنان را به بدرفتاری از جانب شوهر و خوشتومنها ربط دادند. در پی این حادثه ها بعضی شوهران و خوشتومنها و یک پدر عروس به جوابگری کشیده شدند.
خوبی دیگر زان که دیگر گنده نهی.